بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 127 سطر 5. ثم زعم هناك ان الفلك الهاوي الذي هو مع العقل المتقدم على الفلك المهوي غير متقدم على الفلك المهوي. بحث در این داشتیم که صورت نمیتواند علت تامه باشد برای هیولا، نه صورت جسمی و نه هم صورت نوعی. برای اثبات این مدعا قیاس استثنایی ذکر کردیم که بطلان تالیش احتیاج به 4 مقدمه داشت. مقدمه دومش را طرح کردیم و فخر رازی در ذیل این مقدمه دوم صحبتی کرد که ما اون صحبت را آوردیم ولی نکاملا. مقدمه دوم این بود که ما مع المتأخره متأخرون. فخر رازی گفت مصنف از این قاعده در دو جا استفاده کرده و در جای دوم مطلبی رو اضافه کرده که اون مطلب باعث شده فرقی رو که ما اون فرق رو ادراک نمی کنیم. توضیح بحث این بود که مصنف گفته بود محدد الجهات در جهات مقدم است و جهات با جسم مستقیمت الحرکه همراه است و چون که محدد الجهات بر جهات مقدم است بر همراه او هم که جسم مستقیمت الجهات باید مقدم باشد با استفاده از قانون ما مع المتأخر متأخرون، یعنی جسمی که با جهات همراه است مثل خود جهات از محدد الجهات مؤخر است، زیرا که این جسم مع المتأخر است و چیزی که مع المتأخر باشد خودش نیز متأخر است. اگر جسم همراه است با جهاتی که متأخر است پس باید خود جسم متأخر از محدد باشد، که این توضیحش گذاشت تطبیقش هم کرد. مورد دومی که ایشون گفته بود این بود که فلک هاوی بر محوی مقدم است و محوی با عدم الخلع همراه است. پس فلک هاوی همونطور که بر محوی مقدم است، اگر فلک هاوی بر محوی نگفت مقدم است اشتباه گفتم، اگر فلک هاوی بر محوی مقدم باشد بر همراه محوی هم که عدم الخلاء است باید مقدم باشد. زیرا که ما مع المتأخر متأخرون، یعنی اگر فلک محوی مؤخر است ما معهو که عدم الخلع هست نیز مؤخر است. فلک محوی مؤخر است از هاوی، پس ما مع المحوی که عبارت از عدم الخلع اون هم باید مؤخر باشد از هاوی. و گفتیم اگر این چنین باشد لازمش این است که خلع ممکن باشد و اگر خلع ممکن عدم الخلع ممکن باشد و اگر عدم الخلع ممکن است خلع ممکن است که گفتیم بعدم خلع محال است، پس این امکان باطل است. برای اثبات این که عدم الخلع ممکن است من دو تا یا خلع ممکن است دو تا دلیل آب دو تا بیان گفتم. یکی این که عدم الخلق مؤخر است و هر مؤخری موقوف است بر مقدم و محتاج است به مقدم و هر محتاجی ممکن است پس عدم الخلق ممکن است. این حرف درستی است، مشکلی نداره. یکی دیگه این که گفتم عدم الخلق امکانش از اون همراهش سرایت میکنه. این به طور مستقل شاید تمام نباشه که بگیم از اون طرف معه حکم به این طرف معه سرایت میکنه. این دوتا با هم معیت دارن. مهری که اون طرفه میشه ممکن، عدم الخلق که این طرفه اونم میشه ممکن. به صرف این که این دوتا دو طرف معیت قرار گرفتن نمیتونیم نتیجه بگیریم که اگر اون ممکنه اینم ممکنه. باید یک چیزی دیگری هم اضافه کنیم. صرف امکان این مع دلیل امکان اون مع دیگر نمیشود. دو طرف معیت ممکنه حکمشون به چی نباشه. اینو باید اضافه کنیم. وقت از بیان قبلی که هر متأخری متوقف است اضافه میکنیم، مطلب رو تموم میکنیم. یعنی خواستم اشاره کنم که شاید نتونیم از این که یک طرف معیت ممکن است این طرف دیگر رو هم ممکن بگیریم اگر این که یه چیزی اضافه کنیم. بله، من از این طریق وارد شدم دیگه. محوی رو ممکن کردم، بعد گفتم عدم الخلق ممکن میشه بدون این که بحث توقف مطرح بشه. حالا میخوام عرض کنم در اونجایی هم که بدون بحث توقف من امکان رو استفاده کردم باید بحث توقف رو یه جوری داخل کنیم. ولی مستقیم از این که این طرف ممکن است پس این طرف هم باید ممکن باشه نمیتونیم استفاده کنیم مگر به سختی. حالا به سختیش هم توضیح میدم. اگر این دو تا مع هم دیگه هستن، دو چیز معیت دارن، یک طرف ممکن شد طرف دیگه باید ممکن بشه و الا معیت صرف نمی کنه. اگر این دوتا زمانن با همن، یکی حادث باشه اون دیگری هم حادثه. اگر ذاتن با همن، یکی حدوث ذاتی داشته باشه یکی هم حدوث ذاتی داشته باشه. پس بالاخره امکان هست که حدوث زمانی داشته باشه که حدوث ذاتی داشته باشه. پس اگر یکی از دو طرف معیت داشت، اگر دو چیز با هم معیت داشتن یکی ممکن بود دیگری هم باید ممکن باشه. چون اگر معیت در رتبه باشه معنی نداره یکی ممکن باشه یکی باشه، یکی ممکن باشه یکی ممکنه. اگر یکی ممکنه دیگری هم باید ممکن باشه چون معیت در رتبه است و امکان تعیین کننده رتبه شیعه. اگر یک شیعی رتبهش ممکنه، اونی هم که با اون معیت داره اونم رتبهش ممکنه. پس میتونیم از یک طرف معیت به طرف دیگر معیت منتقل شویم به شرطی که این جور احکام باشه مثل امکان. بله، احکام دیگر ممکنه شما نتونید سرایت بدید از این طرف معیت به این طرف معیت، ولی امکان چون مربوط به رتبه شیء است، اگر یک طرف معیت ممکن باشد طرف دیگر معیت بدون احتیاج به ذم زمینه ممکن میشود. البته اگر ذم زمینه کنید بگید این مؤخر است و مؤخر متوقف است و متوقف ممکن است، از این راه راحت تر پیش می آید. ولی اگر این زمینه را هم انجام ندادید، اضافه نکردید، خواستید بگید این طرف معیت ممکن است پس اون طرف هم ممکن است، اشکالی نداره چون امکان رتبه رو تعیین می کنه و دو طرف معیت نمی تونن اختلاف رتبه داشته باشن چون معیت در اینجا معیت رتبیه. اگر معیت رتبیه، رتبه ها اگر بخواد موافق باشه این طرف که ممکنه اون طرف هم باید ممکن باشه. بدون احتیاج به ذم زمینه میتوانیم از امکان محوی امکان عدم الخلق رو به دست بیاریم. البته اگر زمینه هم چیزی اشکال نداره، من دیروز در توضیحاتم زمینه نکردم. حالا اگر کسی زمینه کنه اشکال نداره، اگر زمینه هم نکنه اشکال نداره، ولی زمینه کنه راحت. خب این مطلبی بود مربوط به دیروز که باید زمینی باید اضافه می شود. اما یه مطلب دیگه هم داریم مربوط به دیروز در همین بحث. و اون این که گفتیم که اگر معلول ممکن باشد، که گفتیم معلول در ظرف علت ممکن الوجود است و در ظرف خودش واجب الغیر می شود. این هم ما دیروز اشاره داشتیم که معلول در ظرف علت ممکن است، در ظرف خودش واجب الغیر می شود. در همین بحثی که الان داریم توضیحش میدیم، در همین بحث هم طرح کرده بودم. خواستم این مطلب رو اضافه کنم که معلول در حال علت، در مثل علت عرض کردم ممکن است، یعنی به امکان ماهوی، منظور امکان ماهوی بود. من قید ماهوی نیورده بودم، برای وضعی مشتبه شده بود. منظورم امکان وقوعی نیست. معلول در مثل علت امکان وقوعی نداره، نمیتونه واقع بشه و الا میشه علت. معلول در مثل علت امکان وقوعی داره، نه امکان وقوعی. در مثل علت امکان ماهوی داره و منم دیروز که توضیح میدادم منظور امکان ماهوی بود، منتها قید ماهوی نیاوردم، بعضی براشون اشتباه شد. حتما توجه داشته باشید که معلول در مثل علت امکان ماهوی دارد ولی امکان وقوعی ندارد. امکان ماهوی رو معلول از ازل دارد، چه در مطلب علت چه بعد از مطلب علت، در همه حال امکان ماهوی دارد. امکان ماهوی برای شیء من الازل الى الابد ثابته. امکان وقوعی است که ظرفش فرق میکنه. در مطلب علت امکان وقوعی برای معلول نیست، بلکه بعدن امکان وقوعی براش حاصل میشه. اما امکان ماهوی همیشه هست، در مرتبه علت امکان ماهوی هست. پس این که من دیروز گفتم معلول در مرتبه علت امکان دارد، حرف درستیه، منتها به شرطی که توجه داشته باشید که مراد امکان ماهوی است، نه امکان وقوعی. اگر مرادمون امکان وقوعی بود، حرف درستی نبود. معلول در مرتبه علت امکان وقوعی نداره. این دوتا مطلب مربوط به جلسه گذشته بود که من اضافه کردم، هر دوش هم مربوط به این بحث دوم بود، یعنی بحث حاوی و محوی و عدم الخلق. خب این بحث هم تمام شد. بعد وارد بحث سوم شدیم. در جلسه دیروز وارد بحث سوم شدیم و گفتیم که توضیحات رو عرض کردیم که قرار شد این توضیحات دیگه تکرار نکنم. گفتیم که عقل اول، فلک نهم به علاوه عقل دوم رو ایجاد کرد. بعد عقل دوم، عقل سوم و فلک هشتم رو ایجاد کرد، همش هم به اذن الله. خب عقل اول مقدم است بر عقل دوم و بر فلک نهم. چرا؟ چون علت هر دوست. بعد عقل دوم مقدم است بر عقل سوم و فلک هشتم، بازم چون علت هر دوست. وقتی عقول رو ملاحظه میکنیم، میبینیم هر کدوم مقدمن بر عقل بعدی و آنچه که با عقل بعدی است. یعنی عقل اول مقدم است بر عقل دوم و آنچه که با عقل دوم است، یعنی فلک نهم. همچنین عقل دوم مقدم است بر عقل سوم و آنچه که با عقل سوم است، یعنی فلک هشتم. در باره عقل ها این چنینه که هر عقلی مقدم می شود بر عقل بعدی و آنچه که همراه است با عقل بعدی، یعنی فلکی که همراه است با عقل بعدی. حالا میخوام بیان سراغ خود افلاک. فلک نهم همراه عقل دوم است. فلک نهم همراه عقل دومه. عقل دوم مقدم است بر فلک هشتم. آیا فلک نهم هم که همراه عقل دوم است، مثل عقل دوم مقدم است بر فلک هشتم یا نه؟ اگر ثابت شود که فلک نهم هم مثل عقل دوم مقدم است بر فلک هشتم، چون فلک نهم حاوی است و فلک هشتم نحوی است، ثابت می شود که فلک حاوی هم بر فلک نحوی مقدم است و ما اینو میخوام نفی کنیم. ابن سینا در فصل مربوطه خودش که فصل سیریه که نمت ششمه میخواد تقدم حاوی بر نحوی رو نفی کنه، در حالی که اگر ما بخواهیم این قانون رو پیاده کنیم که بگیم آنچه که معیت دارد با چیز دیگر حکم چیز دیگر رو دارد، اگر بخواهیم این قانون رو پیدا کنیم، معنیش اینه که فلک نهمی که با عقل دوم معیت دارد حکم عقل دوم رو دارد، همونطور که عقل دوم بر فلک هشتم مقدم است، فلک نهم هم بر فلک هشتم مقدم است. اخ لازم میاد که حاوی بر نحوی مقدم باشه و این همونیست که ما ازش فرار میکردیم و میخواستیم نفیش کنیم. اینجا که ابن سینا میرسه میگه این دوتا مع حکم همدیگر رو ندارند، یعنی با این که فلک نهم با عقل دوم معیت دارد حکم عقل دوم رو نداره، عقل دوم تقدم داره بر فلک هشتم، اما فلک نهم که با عقل دوم است این حکم نداره، یعنی تقدم بر فلک هشتم نداره. نه این نمی‌کنه. یعنی تقدم وجودی که تقدم علیست براش خارج نیست، با این که برای عقل تقدم عقل دوم تقدم وجودی که تقدم علی بود قائل بودیم، گفتیم عقل بر فلک هشتم تقدم وجودی دارد، یعنی تقدم علی دارد، ولی این حکم رو که تقدم وجودی و تقدم علی سه فلک نهمی که همراه عقل دوم بود ندادیم. یعنی الان عقل دوم حکمی پیدا کرد، همراهش اون حکم رو پیدا نکرد. فلک هشتم از چی؟
فلک نهم زودتر
به وجود میاد. حرفی نیست. ولی زودتر فلک هشتم زودتر به وجود میاد. چرا؟ نه حاوی زودتر از نحوی وجود میاد. حاوی زودتر از نحوی وجود میاد. زودتر رتبی رو میخوام نفت کنیم. البته زمانن هم با همه با هم هم زمانن تمام ده تا عقل تمام فلک با هم هم، اصلا ما بسر زمان نداریم، زمان تقدم و تأخر نداره، همه این نه تا فلک ده تا عقل اون چهار تا عنصر که در درون فلک قمرن همه اینا با هم آفریده شدن به لحاظ زمان، چون اون وقتی که اینا آفریده می شدن زمانی نبود، اینا تازه با حرکت خودشون می خوان زمان درست کنن، پس اینا قبل از زمان آفریده شدن نمیشه گفت در زمان تقدم داشته نه تأخر، مثلا تقدم و تأخر زمانی نداشتن چون زمانی وجود نداشت، تقدم و تأخر رتبی داشتن. نه تقدم و تأخر رتبی الان عرض می کنم چطور تقدم و تأخر رتبی بین عقول بود، تقدم و تأخر رتبی بین عقول بود. میخوام ببینیم آیا بین افلاک هم تقدم و تأخر رتبی هست یا نیست. بیان میکنیم که اون تقدم و تأخری که بین عقول بود بین افلاک نیست، یعنی عقل دوم مثلا که تقدم رتبی داشت هم بر عقل سوم هم بر فلک هشتم، این تقدم رتبیش برای فلک نهمی که با او معیت داشت ثابت نیست، با اینکه فلک نهم با عقل دوم معیت داره، با وجود این معیت حکم عقل دوم نداره، عقل دوم تقدم رتبی داشت بر فلک هشتم، اما فلک نهم که معیت دارد با عقل دوم این تقدم نداره. روشن ظاهرم مثلا
تقدم هشتم برم شدید این دستیدن حاوی بر نهی و رزمی
تقدم رتبی چرا علت تقدم رتبی نگذشت. اگر تقدم رتبی باشه معنیش چیه؟ همین تاثیر گذاری
یعنی فلک
نهم با عقل دوم همکاری میکنه، بچه‌ها در عقل دوم ما میگیم که فلک نهم هیچ تأثیری در مادون خودش نداره، اون عقله که داره تأثیر میکنه. پس تأثیر رو به عقل دادیم، به مامع العقل ندادیم. به عبارت دیگر ما عقل رو دقت کنیم، این تیکه یعنی این عبارت دقت کنیم، ما عقل رو مقدم رتبی، عقل دوم رو مقدم رتبی بر فلک هشتم قرار دادیم، ما معقل دوم را که فلک نهم است مقدم رتبی بر فلک هشتم قرار ندادیم. این بل وجود بل وجود بود. هرچی حالا ببینید، اون یه بحثی بود که آیا جزء الله با علت تامه فرق میکنه یا نمیکنه. گفتی فرق نمیکنه، اما چطور ما اینجا فرق میزنیم بعدا قرار شد بیان کنیم. ولی چه جزء الله باشد چه علت تام باشد، تقدم رتبی دارد، تقدم علی هم دارد. اونطور تقدم علیه به معنی وسیع، تقدم علی اختصاصا به تقدم علت تامه گفته میشه، چون اون تقدم به علیت داره. تقدم جزء علت تقدم به طبعه، یعنی هر دو تقدم رتبی دارن. الان در منافع قبلین باقی هم که تقدم رتبی مال هر دوست، یعنی هم مال تقدم به وجود است که تقدم به طبع هم گفته میشه، هم مال تقدم به وجود است که تقدم علی گفته میشه. در هر دو تقدم رتبی رو داریم. الان هم بحث ما در تقدم رتبی است، به علی کار نداشته باشید. چه تقدم رتبی تام، چه تقدم رتبی با که مال علت ناقص است، هر دو رو داریم از حاوی نفی میکنیم. اما در ما نحنفی که بحث صورت است و ماهیت، ما تقدم علی رو نفی میکنیم، تقدم رتبی رو نفی نمیکنیم. تقدم رتبی رو برای صورت قائل، چون صورت جزء الله میدونیم. حالا چه فرقی هست؟ اون فرقش بعدا روشن میشه، اونو الان خلط نکنیم با بحثی که الان داریم میکنیم. ما الان بحثمون در صورت و حیولا نیست، گذاشتیم کنار بحث صورت حیولا ها، آمدیم بحث در افلاک داریم میکنیم. اینجا دیگه بحث جزء الله نیست، بحث تمام الله است. اگر بحث جزء الله باشه فرق نمیکنه. چه فلک بالایی رو بخواد جزء الله بگیرید، چه بخواد تمام الله بگیرید، برای فلک پایینی ممنوعه، هر دو حال ممنوعه. از فرقی نمیکنه که ما بگیم تقدم علی یا بگیم تقدم رتبی. در این بحثی که داریم میکنیم تعبیر به رتبی و علی هیچ فرقی نداره. ما میخوام تقدم رتبی فلک نهم بر فلک هشتم رو نفی کنیم، که تقدم علیش هم نفی بشه. یعنی نه فلک نهم رو علت فلک هشتم میدونیم، نه جزء الله میدونیم. پس باید تقدم رتبی رو نفی کنیم، در حالی که ما عقل دوم رو که هم راه فلک نهم بود علت تام قرار دادیم برای فلک هشتم. پس دو چیز که با هم بودن، یکیشون حکم پیدا کرد، دیگری اون حکم پیدا نکرد. یکی تقدم رتبی پیدا کرد بر فلک هشتم، دیگری که فلک نهم است این تقدم رتبی رو پیدا نکرد. توجه میکنید که مصنف در اینجا به این قاعده دومی که ما گفتیم عمل نکرده، در اینجا عمل نکرده، در اون دو مورد قبل عمل کرده بود. یعنی در جایی که محدد الجهات رو مقدم گرفت بر جهات و همچنین مقدم گرفت بر جهات مستقیمت الحرکت، به قاعده دوم عمل کرد. اونجایی که حاوی رو گفت مقدم نیست، گفت اگر مقدم باشد بر محوی لازم میاد که مقدم باشد بر عدم الخلل، با توضیحاتی که قبلا گفتم، اونجا به این قاعده عمل کرد. ولی در این مورد سوم عمل نمی کنه. در این مورد سوم میگه که در هر دو مورد گفت دو طرف نیت یک حکم دارن، یعنی اجسام مستقیمت الحرکت با جهات که دو طرف نیت قرار گرفتن، هر دو مؤخرن از محدد الجهات. همچنین عدم الخلل با محوی که دو طرف نیت قرار گرفتن، هر دو باید، اگر یکی مؤخر است از حاوی، دیگری هم باید مؤخر باشه از حاوی. میبینید حکم دو طرف مع رو یکسان قرار داد در این دو تا مورد، اما در این مورد سوم این کار نمی کنه. با اینکه عقل دوم با فلک نهم معیت دارند، با اینکه این دو تا با هم معیت دارند، میبینید که حکم عقل دوم رو به فلک نهم نمیده، عقل دوم مقدم رتبی است بر فلک هشتم. خب ما معهو که فلک نهم است نیز باید همین حکم داشته باشه، یعنی اونم مقدم رتبی باشد بر فلک هشتم. ولی ابن سینا میگه با وجود این که عقل دوم مقدم رتبی است، فلک نهم مقدم رتبی نیست، با این که فلک نهم همراه عقل دومه. پس دو چیزی رو که با همند اینجا دارای یک حکم نگرفت. اگر دقت کنید فرقی که بین اون دو صورت قبلی است و این صورت سوم، این فرق است که در دو صورت قبلی اون دو تا شیئی که با همند نسبت به مقدم خودشون سنجیده شدن، یعنی جهات و جسم مستقیمت الحرکه نسبت به آنچه که مقدم بود یعنی محدد الجهات سنجیده شد. پس دو مؤخر، دو چیزی که با همند مؤخر شدن از شیء ثالث، تعبیر مؤخر و مقدم رو دقت داشته باشید، دو چیزی که با همند مؤخر شدن از شیء ثالث، یعنی گفته شد ما مع المتأخره متأخرون. این در مورد اول. در مورد دوم همین وضع بود، گفتیم اگر حاوی مقدم باشد بر نحوی، باید مقدم باشد بر نام المحوی که عبارت است از عدم الخلق. یعنی گفتیم عدم الخلق و محوی باید مؤخر باشند از حاوی. اگر حاوی مقدمه، این هر دو باید مؤخر باشند، نه یکی مؤخر باشه دیگری نباشه. حکم تأخری رو که برای این طرف مع ثابت بود به اون طرف مع هم دادیم. پس بازم نتیجه گرفتیم که ما مع المتأخره متأخرون. این هر دو مورد با این قاعده بود که با این قاعده توجیه می شد که ما مع المتأخره متأخر. اما در این مورد سوم توجه کنید فرق می کنه با اون دو مورد قبلی. به این صورت که ما دو تا مع رو نسبت به مؤخر خودش می سنجیم، در اون دو مورد قبلی دو تا مع رو نسبت به مقدم می سنجیدیم. می گفتیم اگر یکی مؤخر است نسبت به اون مقدمه، دیگری هم باید مؤخر باشه. اما در این مثال سوم، در این مورد سوم، ما دو تا مقدم رو نسبت به یک مؤخر می‌سنجیم، یعنی فلک نهم با عقل دوم، این دو تا که معیت دارن، با فلک هشتم که مؤخر از هر دو سنجیده میشه. دو تا مقدم ها با مؤخر سنجیده میشن، یعنی معیت مال دو تا مقدم هاست. در اون دو مورد قبل معیت مال دو تا مؤخر ها بود که با مقدم سنجیده میشدن، در این مثال سوم معیت مال دو تا مقدمه که با امر با مؤخر که عبارت از فلک هشتم سنجیده میشدن. در این سومی اگر بخوام از قاعده استفاده کنیم اینطور باید بگیم ما مع المقدم مقدمه، ما مع المقدم مقدمه، یعنی فلک نهمی که با عقل دوم یعنی با مقدم، فلک نهمی که با مقدم همراه است یعنی با عقل دوم همراه است، او هم مثل عقل دوم مقدم است، که بگیم ما مع المقدم مقدمه. در موضع سوم باید از قانون ما مع المقدم مقدمان استفاده کنیم، در حالی که در موضع اول و دوم از ما مع المؤخر مؤخران استفاده کردیم. پس این تفاوت بین این دو تا است. بنابراین گویا ابن سینا با این که در دو مورد اول حکم به یکسان کردن دو طرف معکر، حکم به یکسان بودن دو طرف معکر، و در مورد دوم این حکم نکرد، معلوم میشه فرق گذاشته بین اون جایی که ما مع القبل باشد و اون جایی که ما مع البعد باشد. در اون چه که مع البعد است، حکم اون طرف مع رو به این طرف داده. در اون که مع القبل است، حکم این طرف مع رو به اون طرف نداده. بعد سوال میشه که چه فرق است اگر معیت اقتضا میکند یکسان بودن حکم دو طرف رو، چه فرق است مع القبل باشد یا مع البعد باشد؟
ما از ما متقدم
استفاده کردیم، ولی اینجور که دارم توضیح میدم توجه کنید، اون دوتا مورد قبل معهاشون مؤخر بوده، ولی ما در تعبیر لفظ تقدم آوردیم، از تقدم استفاده کردیم و باید هم استفاده میکردیم. نوشت بیانمون این بود، ولی بالاخره اون دوتا قبلی اینطور بود که معهاشون مؤخر بودن از شیعه سالس، ولی این سومی معش از اون شیعه سالس تأخر نداره بلکه تقدم داره. این تفاوت بین این سه مورد هست. دقت کنید تفاوت میابید. خب پس اگر این تفاوت عامل شده باشد، معناش اینه که مصنف فرق گذاشته، گفته اگر ما معل بعد حکم مع رو میگیرد، ما معل قبل حکم مع رو نمیگیرد. و سوال میشه چه فرق است بین ما معل بعد و ما معل قبل که شما اونجا گفتید حکم سرایت میکنه و حکم هماهنگ حکم دو طرف مع، اما اینجا گفتید سرایت نمیکنه، چه فرقی است؟ ما این فرق رو نمیفهمیم. این اشکال سخت، اشکالی که ما از جلسه گذشته شروعش کرده بودیم، الان دیگه مطلب تمام شد. دو تا مورد رو ایشون ذکر کرد که ابن سینا استفاده کرده و حکم مع رو به مع داده. یک مورد رو ذکر کرد که در اونجا ابن سینا حکم مع رو به مع نداده. بعد سوال کرده که این دو مورد از یک طرف و این مورد سوم از طرف دیگه با هم تفاوتی ندارن جز این که در اون دو مورد معها مؤخرن، در این یه مورد مع مقدمه. پس معلوم میشه که شما تقدم و تأخر برای تقدم و تأخر فرق قائل شدید. یعنی گفتید اگر ما مع المؤخر باشد مؤخرون، اما ما مع المقدم باشد مقدم نیست. از شما سوال میشه چرا؟ این چرا روشن نیست؟ شما فرقی گذاشتید که فرقتون روشن نیست. این حرفه نیست، حرفه فخرازیست، اشکال بر ابن سینا داره. سطر 127 سطر 5 ثم زعم هناک یعنی در همون نمط ششم فصل 31 چه مورد دوم رو ذکر کرده بود، در همون جا گمان کرده که فلک حاوی مثلا فلک نهم الذی هو مع العقل المتقدم علی الفلک المهری، فلک حاوی که معیت دارد با عقلی که متقدم بر فلک محوی. فلک حاوی در مثال ما فلک نهم بود، فلک محوی در مثال ما فلک هشتم بود، عقلی که متقدم است بر فلک محوی در مثال ما عقل دوم بود. فلک حاوی که فلک نهم است معیت دارد با عقل دوم، فلک نهم معیت دارد با عقل دوم. چرا؟ چون هر دو در یک رتبه از عقل اول صادر شدن، پس هر دو معلول یک علتن، بنابراین با هم همرتبند، با هم معیت دارن. فلک حاوی یعنی فلک نهم که معیت داشت با عقل دومی که متقدم است در فلک محوی یعنی فلک هشتم، حکم کرده ابن سینا که این فلک حاوی با این که همراه عقل دوم است و عقل دوم مقدم بر فلک محوی، با وجود این اون فلک حاوی غیر متقدم علی الفلک المحوی، بر فلک محوی مقدم نیست. البته من تفریق میکنم فلک حاوی رو بر نهم، عقل متقدم بر فلک محوی رو بر عقل دوم و فلک محوی رو بر عقل بر فلک هشتم. اگه مثال رو عوض کنید میتونید تطبیقاتتون هم عوض کنید، چون مثال زده بودم تفسیر کردم، ولی به طور مطلقشون داره حرف میزنه. هر فلک حاوی با عقلی همراه است، اون عقله بر فلک محوی مقدمه، در حالی که این فلک حاوی بر اون فلک محوی مقدم نیست. به طور کلی بگیم، حالا من در ضمن مثال پیاده کردم، با مثال که روشن شد کلیش کردم. خب سه تا مطلب گفته شد، تمام شد. در دو تا نمونه ما مع المتأخر رو متأخر قرار دادیم، در یک نمونه ما مع المتقدم رو متقدم قرار ندادیم. فخرج منه، خرج یعنی استخرج، فخرج منه یعنی از تمام آنچه که ذکر شد از ابن سینا، هم اون چیزی که در نمط دوم گفته بود، هم دو چیزی که در نمط ششم گفته بود، از همه اینا استخراج شد که ما مع القبله به ذات. لا یجب ان یکون قبل، اضاف قید قبله، اونی که قبلیت به ذات دارد، مثل عقل دوم که قبلیت به ذات داشت نسبت به فلک هشتم، چیزی که با این قبل است، یعنی فلک نهمی که معیت دارد با این قبل به ذات، لا یجب ان یکون قبل، لازم نیست که قبل باشد، یعنی خود اون قبل به ذات که عقل دوم است، قبل هست، قبل از فلک هشتم است، ولی ما معهو که فلک نهم است قبل نیست، قبل به ذات برای فلک هشتم نیست. اما ما مع البعد یجب ان یکون بعد، آنچه که همراه بعد است که در اون دو مثال داشتیم، در دو مثال اول، دو نمونه اول داشتیم که جسم معیت داشت با جهاتی که بعد از محدد بودن، همچنین بنابر فرض عدم الخلق معیت داشت با محوی که بعد از حاوی بود، پس هر دو ما مع البعد بودن، هم جسم ما مع البعد بود، جسم مستقیمت الحرکت، هم عدم المحوی ما مع البعد بود، حکم کرد که ما مع البعد واجب است که بعد باشد. در نمونه اول گفت جسم مستقیمت الحرکت که بعد که همراه با جهات است، باید مثل خود جهات بعد از محدد باشند. در دوم گفت به فرض اگر عدم الخلع که با محوی، اگر محوی بعد باشد، عدم الخلع هم باید بعد باشد. پس گفت ما مع البعد بعدون، اما نگفت ما مع القبل قبل. وقت حرف ما اینه که بل فرق و مشکله، چه فرق است بین ما مع البعد و ما مع القبل، که شما در ما مع البعد حکم بعدیت می کنید، در ما مع القبل حکم قبلیت نمی کنید، چه فرقی هست؟ خواجه میخواست فرق و جواب بده، چون فرصت خوندن زیاد نداریم من فقط اشاره میکنم. خواجه میگه که معیت دو قسم است، معیت تلازمی، معیت تصاحبی. اونجا که معیت تلازمی باشد، از یک طرف حکم به طرف دیگر سرایت میکند. اونجا که معیت تصاحبی باشد، یعنی فقط مصاحبت باشه، تلازمی نباشه، حکم از یک طرف ما به طرف دیگه سرایت نمی کنه. در اون دو نمونه اولی که ابن سینا گفت معیت تلازمی است، انشاءالله بیان بد بشه، در اون دو نمونه معیت تلازمی است، لذا اگر یکی بعد بود دیگری هم باید بعد باشه. در این نمونه سوم معیت تصاحبی است، لذا اگر یکی قبل بود لازم نیست دیگری هم بعد باشه. پس علت فرقی که مصنف گذاشته بود بعد و قبل نبود که شما بگید ما فرق بین قبل و بعد رو نفهمیدید. مصنف نه به خاطر اینکه اون قبل است این بعد است فرق گذاشته باشه، بلکه به خاطر اینکه اون تلازم بود این تصاحب فرق گذاشته. پس فرق مصنف رو قبول داریم، مصنف فرق گذاشته، ولی عامل فرق بعدیت و قبلیت نبود چنانچه شما فهمیدید، بلکه عامل فرق تلازم و تصاحب است. درست است که بین قبل و بعد فرق مشکل است، بین تلازم و تصاحب فرق مشکل نیست، فرق واضح است. پس مصنف فرقی گذاشته که واضح است، نه اون فرقی که شما جمع کردید که مشکل است. این کل جواب خاطر، البته توضیح زیادی داریم، انشاءالله وقت برسیم هست.